واحد رسانه معاونت تهذیب مدرسه علمیه معصومیه تقدیم می کند. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. آغاز کلام عرض ادب و ارادت به ساحت ولی نعمت من حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لمقدمه الفدا. خداوند را هم شاکر هستیم که توفیقی حاصل شد جلسه دیگری از سلسله جلسات خانواده آسمانی در حوزه دانش افزایی تربیت فرزندان تشکیل شده. امیدوارم انشاءالله مطالبی که تقدیم حضور میشه به نفع تعلیم و تربیت دینی فرزندان ما استفاده بشود. اگر در خاطر شریفتون باشه، ما در چند جلسه گذشته گفتیم که باید کودکان بین 7 تا 14 سال رو آنالیز بکنیم، شناخت ایجاد بشه. گفتیم شناخت در 4 حیطه جسمی، حرکتی 1، 2 حیطه عقلی و ذهنی یا همون حیطه شناختی 2، 3 حیطه اجتماعی و 4 عاطفی. در حیطه ویژگی های اجتماعی ما مواردی رو در جلسه قبل عرض کردیم و آخرین موردی که در جلسه قبل هم مطرح شد این بود که کودکان در این دوره سنی می فهمن که بچه ها و دیگران اونها رو بر اساس رفتارهاشون قضاوت می کنن. بلازا دیدین گاهی اوقات بچه ها می خوان اونی باشن که دیگران می خوان، نه اونی که میتونن باشن. ولذا گاهی اوقات برای خوشایند دوستش ممکنه یک رفتار مثبت یا خدای نکرده غیر مثبت یا نامطلوب را انجام بده. ولذا اینجا شد که ما به این بحث رسیدیم که باید فرزندانمون رو در معرض محیط‌های خوب قرار بدیم، در جاهای قرار بدیم که همسالان خوبی داشته باشه، در محیط‌های فامیلی آمد و شد بکنیم که اینها بتوانن الگوهای خوبی برای او باشن و در عین حال رفتارهای خوب اونها براشون مورد قبول باشه. همین دیروز بود در رادیو معارف یه سوالی آمد، یک پدری خیلی نگران میگه من فرزندی دارم، پدر بزرگ و مادر بزرگ فرزند من گاهی اوقات رفتارهای بی‌ادبانه او براشون خوشاینده، مثلا ببینن که مثلا یه لیوان پرت میکنه سمت مادرش، میخندن کیف میکنن، میگه وقتی میرم اونجا همین رفتار رو این بچه انجام میده. ببینید این اتفاق میفته، یعنی اگر کسانی در اون محیط قرار داشته باشن که انتظار رفتارهای نامطلوب رو فرزندان ما داشته باشن، فرزندان ما اون رفتارهای نامطلوب رو به خوبی انجام میدن، یعنی این ویژگی شخصیتیشون در این دوره. گاهی اوقات حتی من در جلسه قبل اشاره کردم چرا ما امروز میانگین استفاده از سیگار در سنین پایین‌تر آمده، یعنی رسیده به سن 11-12 سالگی. چرا این اتفاق میفته؟ شما فکر میکنید اینا برای خوشایند پدر و مادر این کارو میکنن؟ نه، شما همین بچه میبینید در محیطی که داره زندگی میکنه با بچه‌های آمده شد داره که برای بچه‌ها خوشایند این رفتار. ولذا او هم انجام میده، چون میگه دیگران دارن رفتارهای من رو قضاوت میکنن، بر اساس اون هم رفتارهاش رو انجام میدهد. اما برسیم به موضوع جدید، یعنی چندمی مورد از ویژگی های اجتماعی، پنجمی و ششمی، پنجمین نکته. پنجمین نکته اینه که کودکان دوستان خودشون رو کسانی میبینند که به اونها کمک بکنه. حالا من نمونه هاش رو براتون انشاءالله همین الان بیان خواهم کرد.
چشم اونو انشاءالله تو مباحث بعدین هست، محور انشاءالله عرض خواهم کرد. پس این ویژگی پنجم این شد در حوزه ویژگی‌های اجتماعی، است که کودک به کسانی توجه می‌کند که به او کمک کنند. ولذا این یه ویژگی توجه بچه ها معطوف به کسانی میشه که به اونا کمک بکنه. این یک ویژگیه. حالا من میگم چی از این برداشت میشه. اون چیه که از این ویژگی برداشت میشه اینه که گرایش به فضاهای اجتماعی و عمومی در کودکان افزایش میابد. الان مثلا تو برخی از مدل ها ما داریم، برخی از والدین الان به این نتیجه رسیدن که مثلا بچه هامون تو خونه آموزش بدیم، نفرستیمشون مدرسه. نگاه کنید، این صورت مسئله رو پاک کردنه، نه مشکل رو حل کردن. ما الان یه نمونه داشتیم، همین شاید سال گذشته بود در مشاوره، شاید مثلا یک سال و نیم پیش در مشاوره، یه نوجوانی رو آوردم پیش بنده. ایشون دچار وسواس شدید، یعنی من میگم شدید اینجوری به شما بگم که شاید بنده سابقه نداشته تو مشاورم گاهی اوقات دعا بکنم یکی زودتر پاشه بره از اتاق مشاوره بیرون، ولی ایشونه هی دعا میکنم خدا کنه زود تموم بشه بره بیرون. میدونین چرا؟ بوی گند میداد. این نوجوان پسر مثلا 16-17 ساله، چرا؟ مثلا مادرش میگفت گاهی اوقات این 3-4 ماه یک بار حمام نمیره، چون وقتی هم بره چون نمیتونه بیاد بیرون از حمام به خاطر وسواس شدیدش. بعد مثلا تو تابستون که میومد پیش من مشاوره، کلاه پشمی گذاشته بود رو سرش، دستکش تو دستاش، دستکش‌های پشمی، خودشو میپوشون میومد تو مشاوره. اصلا این بخاری که از بدن این ساعت میشد گند بود، بخار گند. بعد میدونین دلیلش چی بود؟ دلیلش همین بود. پدر و مادر گفته بودن برای اینکه بچه‌ام خراب نشه تو محیط اجتماعی نره، آمده بودن کارهای آموزشش رو تو خونه شروع کرده بودن از دوره کودکی، نمیذاشن این بچه مدرسه بره. بعد میدونید ما میگیم، عرض میکنم، ما بعد اجتماع رو بچه‌ها رو حضور سالم توش قرار بدیم، برن ورود پیدا کنن در محیط‌های سالم اجتماعی. ولی وقتی اینو میایم حذفش میکنیم چه اتفاقی میفته؟ بخشی از نیازهای او رو داریم نادیده میگیریم و اصلا نیاز پیدا میکنه. یکی از بزرگان تعبیر زیبایی داره، ایشون میگه، میگه اصلا انسان به ذاته یک موجود اجتماعی است. ولذا شما ببینید امروز شما در میان این همه انسان چند تا آدم رو میتونیم پیدا بکنیم میره یه گوشه ای نگاه کنیم. یه موقع بله میرفتم برای خودسازی حرف دیگه ای بود، ولی این که بگم نه من اصلا باید برم انفرادی زندگی کنم، برم یه قاری نمیدونم
خدمت چاله‌ای، نمیدونم دخمه‌ای، چیزی پیدا کنم برم اونجا. طبیعت اولیه انسان اینه که دوست داره در کنار اجتماع باشه. ولذا خیلی هم جالبه، شما وقتی به قرآن هم نگاه میکنیم، این قرآن همه خطاباتش عمومیه، همچنان خطابات فردی خاص هم داره، ولی قرآن هم حتی شما میدیم برای بشریت آمد، بشری که اجتماعات انسانی اون رو تشکیل میده. حالا من میخوام عرض بکنم که بچه های ما یه موجودات اجتماعی هم. همین نیاز که توش ایجاد میشه، یعنی توجه میکنه به کسایی که بهش کمک میکنن، این نشون میده که این توجه داره به گروه ایجاد میشه در بچه‌ها. ولذا الان من ویژگی ششم رو هم بنویسم. اصلا به صورت طبیعی بچه‌ها از 7 سال تا 14 سال نیاز به دو یا چند دوست ثابت دارند. همون خلایی که الان ما تو بین بچه‌هامون داریم میبینیم، یعنی الان شما همین جمع حاضر چند تا بچه‌های ما دو تا سه تا دوست ثابت دارن، اینا با هم مراوده دارن، گفتگو میکنن، بازی میکنن، با هم میشن، تکلیفشون رو مینویسن، واقعا ندارن. و این زنگ خطره ها، یعنی شما هیچ وقت فکر نکنید یه حسنه من بچه‌م رو قرنطینه بکنم توی محیطی. مثلا الان مادرها گاهی اوقات میگن با افتخار میگن بله حاج آقا بنده همبازی بچه‌م، من خیلی قشنگ میگم، میگم اتفاقا پدر و مادر نمیتونن همبازی بچه باشن، نیستن. ما داریم خودمون رو تحمیل میکنیم به بچه‌هامون، بچه‌هامون به ما پدر و مادر نیاز پدر و مادری دارن، من باید پدر بچه باشم، مادر بچه باشم، بله گاهی اوقات هم باش بازی کنم به عنوان پدر، ولی من نباید همبازی او باشم. همبازی او باید از جنس خودش، سن خودش باشه. ولی تو شما ببینید خیلی مثال ساده میشه زد، ببینید نیاز رو اینجوری میشه تشخیص داد دیگه. شما برید توی مهمونی، یه بچه همسال، دختر همسال، همسال دخترتون باشه، شما هم باشید، به دخترتون میگی مادر بیا با من، میخوای با من بازی کنی یا بری مثلا با فاطمه بازی کنی؟ میگه با فاطمه، خیلی قشنگ. میگه من با اون میخوام بازی کنم. خب ببینید دلیلش اینه که اون نیازش به اون گروهه. خب حالا به این نکته قبلی من یه برگشتی بکنم، و اون نکته اینه که این خیلی مهمه که روحیه یاری رساندن و کمک کار بودن رو ما هم تو بچه‌هامون زیاد کنیم. الان برخی از شما والدین میگن حاج آقا نمیدونم چرا بچه من نمیتونه تو محیط مدرسه، تو محیط‌های اجتماعی دوست پیدا بکنه، نمیتونه قانون توجه دیگران باشه. چرا این اتفاق میفته؟ خب خیلی راحت به دلایل مختلف. یکی از دلایلش اینه که برخی بچه‌ها، من عذر میخوام چون معادل پیدا نکردم این رو میگم، برخی اصلا آدما انگل صفتند، یعنی میخوان از وجود دیگران همش استفاده بکنن، خودشون خیر ندارن به دیگران، هیچ خیری نمیرسونه. آدمای برخ واقعا آدمای خودخواهن، بچه‌هاشون هم همینجوری بار میارن. یعنی بچه انتظار داره همه به او کمک بکنن، هر چی نیاز داره بهش بدن، ولی خودش نه، هیچ کاری نمیکنه. بعدش هم ببینید حذف میشه از محیط‌های اجتماعی، از محیط‌های دوستانش طرد میشه. خود ما هم همینجوریم. شما ببینید انسان‌هایی که کمک‌کار دیگران هستن بیشتر تو کانون توجهن. تو یه آدم های خودخواه خودپسندی که اول آخر زندگیشون به فکر خودشونن و اصلا سیده اهل بیت همین نبوده. شما اهل بیت علیه السلام رو ببینید چطور بودن، واقعا شیوه اهل بیت علیه السلام چی بوده؟ این بوده همش به فکر خودشون باشن، به مردم کار نداشته باشن، به همسایه کار نداشته باشن، به دوستانشون کار نداشته باشن. واقعا برخو الان آدم ها همجوره، میگه دوستت بنده خدا الان به کمک تو نیاز داره، می گوره پدرش، من چیکار به اون دارم، خودم مثلا گلیم خودم بکشم از آب بیرون. حتی گاهی اوقات این اتفاق تو برخی از عزیزانی که اهل علم و درس هم هستن میفته ها، میگه بابا جامعه داره خراب میشه، حالا بذار من درسم رو بخونم. حالا خوندی تهش چی میشی؟ واقعا تهش چی میشی؟ تهش رو قرآن گفته دیگه در سوره جمعه، تهش میشه یه عالم بی عملی که دور از اون، مثل یه خری هستی که کتاب رو بار کردن. تهش این کسی که کمک نمی کنه به دیگران. و واقعا خدا حفظ بکنه، آقای قرائتی میگفتش که ما یه موقع این کوچه آبشار داشتیم میرفتیم، همین کوچه های دور بره، یه آقای گلمندی کرد، آقای قرائتی شما تو تلویزیون هستید یه مقدار این جوونا رو هم خدمت شما هستم که نصیحت کنین به ما بزرگترا بی احترامی نکنن. بعد میگم ایشون خودش عالم دینی هم بود اون آقا. مهم هم بهش گفتم شما چند ساله توی این محلید؟ گفت من یک حدود مثلا 27 سال، 30 سال، 40 سال. یادم لفظ 40 سال رو شما که 40 سال من توی این محلم. بهش گفتم شما تا حالا برای جوانای محل چی کار کردی؟ گفت نه وقت نمی کنم براشون کار کنم. از مطالعه، مباحثه، چی، فلان. بعد آقای قدرت ما هم زبان شیرینش میگو من بهش گفتم همین که با لنگ کفش رو از این محل بیرون نکردن شانس آوردی. 30-40 سال توی محلی برای جوانی کار نکردی اون وقت انتظارم دارید احترامم بگذارن؟ بی جا خدا رحمت کنه استاد ما آقا مجتبای تهرانی موقعی در احوالات ایشونه یکی از شاگردان دیگه ایشون میگفتش که با آقا داشتیم تو خیابونی میرفتیم یه جوانی اومد عبای ایشونه با موتور بودن دوتا عبای ایشونه جمع کرد انداخت تو جوب میگفتیم ایشون حالا حتما ناراحت میشه اصلا دیدم ایشون یه لبخند بزن گفتم آقا عباتون رو حتما شده انداخته تو جوب لبخند گفت لبخند چرا؟ گفت دارم میفهم ولی این جوان ها کم کار کردیم ما مقصر. ببین انسان یه موجود اجتماعی. اون وقت ما گاهی گاهی بچه‌هامون رو مثلا مادر پسته می‌ریزه تو جیب بچه‌اش میگه مادر جون رفتی مدرسه یواشکی بخور یا به کسی نتی ها. بعد میگه نمیدونم چرا بچه‌ها با بچه من دوست میشن. فلان کار این مد پاکن رو برات خریدم خیلی مراقبت کن این بچه‌ها خواستن از دیگه‌ن چی پاکنن همین پاکن تا آخر سال. یعنی ببینید ما داریم روحیه چجوری بگم انزوا رو تو بچه‌مون ایجاد می‌کنه. حالا خصاصت اینا جای خوده. از این بچه منزوی میشه. انسان‌ها معمولا در کنار کسانی بهتر قرار میگن که بدونن اونا دارن بهشون کمک میکنن، یاری میرسونن. خب پس این ویژگیه. ما باید بهش توجه بکنیم. اگر می‌خوایم بچه‌های اجتماعی داشته باشیم، اتفاقا بعد من یه موقع والدین میان میگن آقا بچه‌مو نمی‌دونم چرا دوست پیدا نمی‌کنه. میگم که تا حالا شده مثلا به فرض عرض میکنم حالا نمیخوام بگم این کارو لزومن بکنید مثلا یه هدیه‌ای بخری بدیم به دخترتون بگیم مثلا فاطمه جان امروز که رفتی این زهرا بغل دستید هر دختر خوبی هم من اینو بهش هدیه بده شاید تا این کار رو بکنیم حالا شده ما به بچه‌هام یاد بدیم که به دیگران چطور کمک بکنن یا همش میخوایم جلد حمایت خود بچه‌مون بشه این یاری رساندن ها کمک کردن ها همون تعاون و علل بر و تقواست دیگه یعنی همین دیگه کمک کردن به دیگر وقت شما وقتی تعاون داشتین در کارهای نیک کانون توجه هم قرار میگیرید خب دیگه چرا زیادیش هم بده دیگه یعنی هر چیزش افراطش بده یعنی ما از اون ورم میگیم مثلا به برخی از دوستان بزرگان مثلا داریم من گاهی اوقات کلاسایی دارم برای دوستان طلبه میگم حالا ما میگیم به مردم کمک بکنه ولی نه این که مثلا تو اتاق خوابت هم میری تلفن همراهت جواب بدی به مردم مشاوره بدی که دیگه اون نه بالاخره هر چیزی حریمی داره جایی داره هر کاری باید تو جایگاه خودش انجام بشه تو هم به اندازه توانه مثلا اینا رو ما باید بهش توجه کنیم یعنی بچه‌هامون رو بهشون یاد بدیم که به اندازه نیاز نگاه کنید یه موقعی هست من آب رو میتونم خودم بخورم خب خودم میرم میخورم یه موقعی نه من اینجوری نمیتونم این آب رو بخورم کمک دیگری نیاز دارم بعد بهش کمک کرد به این فرد کمک کرد اینجاها ما میگیم کمک نه اینکه بچه خودش پاکن داره از پاکنای دیگه استفاده کنه این خب نباید اون کمکش کرد این ظلم زورگوییه زیاده طلبیه زیاده خواهیه خب پس اینم یکی پک کودکان دوستان خودشون رو کسانی میدونن که اون دوستان به اینا کمک بکنن به لذا این اصلا محوره بذاری من نکته دومم بنویسم توجه به این ویژگی زمین ساز دوستی های پایدار میگردد زمین ساز دوستی پایدار میگرده خب نکته خدمت شما عرض کنم که هفتم زد و خورد در این دوره میان پسرها افزایش می‌گردد. می‌دونید چرا خواهرها؟ البته تو دختران هست، ولی در پسرها بیشتره. گلاویز میشن به هم دیگه، گاهی اوقات الفاظی رو برای هم دیگه به کار میبرن. دلیلش چیه به نظر شما؟ دلیلش قدرت نماییه. یعنی بچه به سنی رسه، بالاخره 7 سال دومه دیگه، داره به سن بلوغ نزدیک میشه، داره به سن استقلال نزدیک میشه، میخواد قدرتش رو به رخ دیگران بکشه. تو این دوره بچه ها حتی اینجوری به شما بگن، نمیخواد زیر سلطه دیگران قرار بگیرن. همین منجر به این میشه، چون راه‌های تعامل را ما بهشون یاد ندادیم، دعواهاشون بیشتره. نمیدونم این بحث رو من تو جلسه اول برای شما داشتم یا نه، یکیتونه من گفتم که در حل مسائل 2 راه وجود داره. گفته بودین؟ بله؟ بله؟ جنگ، تعامل. نگفته بودم، الان میگم. نگاه کنید تو حل مسائل 2 راه وجود داره، یکیش جنگیدنه، یکیش هم تعامله. الان مثلا شما میدید تو زندگی های ماها، حالا انشاءالله زیاد نیست، من یواشکی بگم زیاد داره اتفاق میفته تو زندگی. الان مثلا زن و شوهر برای حل مسائلشون به جون هم میفتن، می جنگن. حالا این جنگ یه موقع جنگ کلامیه و لفظیه، توهین به هم دیگر، شخصیت هم دیگر رو خرد کردن، قهر کردن، دعوا کردن و متاسفانه گاهی اوقات زد و خورده. ببینید، فکر میکنه برای حل مسئلهش باید بجنگن، ولی نمیدونه نتیجه جنگ ویرانیه. شما یه زندگی رو محض دعوایی بیارین که زن و شوهر با جنگیدن مشکلاتشون حل شده، نداریم ما. چرا؟ با جنگیدن نسبت به هم دیگه بی‌تفاوت شدن، کاری به کار هم ندارن، ولی مشکلشون حل نشده. شما یه خانواده رو بیاریم بگم ما با هم دیگه چند ماهی جنگیدیم، چند سالی جنگیدیم، به حمدالله الان چقدر هم دیگه رو درک میکنیم، چقدر خوشیم با هم دیگه، چقدر لذت میبریم از حضور کنار هم دیگه. نه، ویرانی. حالا ویرانی چجوریه؟ ویرانیه گاهی اوقات کانون خانواده است، مثل طلاق. گاهی اوقات ویرانی عاطفیه، گاهی اوقات ویرانی روانیه. یعنی حتی روانم بیمار میشه، ویران میشه. ببینید عاطفی گاهی اوقات آسیب میبینیم، گاهی اوقات دیدیم بی‌تفاوت میشن به هم دیگه، لحاظ عاطفی. جنگیدن نتیجه نداره. ببینید دقیقاً من عذر میخوام این رو میگم، حال من نمیدونم شما چه جوری هستید تو خانواده، برای همین راحت حرفامو میزنم. ما معمولا میگیم تو زندگیایی که زن و شوهر میجنگن یه عدم عقلانیت حاکمه اونجا. عقلانه نمیتونم مشکلات، حالا یا دو طرف یا یکی از دو طرف، ممکن یکی واقعا عقلانه داره برخورد، اون طرف دیگه اهل جنگه. ولی اینجوریه تو خانواده رو عرض میکنم. اما تعامل با در حل مسائل خانواده است، سرایت به جای دیگه ندید. حالا جنگای مثلا حق و باطل و اینا، نه، اونجا که باطل میجنگه باید پدرش هم در آورد، منکوبش کرد، اون جای خودش. خدمتش رو عرض کنم، حتی یه جاهای با باطل، مثلا وجود مبارک ابی عبدالله حسین رو ببینید، از روز 7 و 8 محرم اصلا شروع کردن موعظه کردن، نصیحت کردن، رفتن به سمت تعامل. دشمن نپذیرو، جنگید، حضرت هم جنگیدن باشه. میخوام بگم همینجور باید باشه. اما تعامل رو دقت کنید، تعامل نشانه تکامل عقل است و واقعا همینطوره. من میام تعامل کنم با طرف مقابلم، مشکلم رو از صورت حالا مثلا یه موقع خودمون میتونیم حل کنیم، یه موقع تعامل ما اینه با هم دیگه بریم یه مشاوری مشکلمون رو حل کنه، یه بزرگتری مشکلمون رو، ولی اصل بر تعامله. میدونیم جنگ غیر از ویرانی تو محیط خانواده چیزی رو برمقام نمیآوره. خب حالا بیم سراغ بچه ها. چرا من این رو گفتم؟ یا خواهیم کودکان تو سن مثلا 7-8 سالگی تا 13-14 سالگی هنوز به تکامل عقلی نرسیدن، که چون هنوز عقلانیت به تکامل نرسیده، برای حل مسائلشون رو به چی میارن؟ زد و خورد میارن، دعواهاشون زیاده. و ما قشنگ میبینیم ها، چون مثلا تو مدرسه ما خیلی راحت می‌بینیم بچه‌ها سر موضوعات کوچیک با هم دیگه دعوا می‌کنن، زد و خورد می‌کنن، و بخشش هم واقعا طبیعی می‌دونیم، طبیعی می‌دونیم تا اینا یواش یواش به تعامل برسن. من گاهی اوقات حتی تو مدل رشد تربیتی بچه‌ها همین رو میگم، از شما کمک بگیرید. دیدین بچه‌های زیر دو سال می‌بریشون توی مهمونی، یه بچه زیر دو سال دیگه هم کنارش قرار میدین، اینا چیکار می‌کنن؟ همش با هم زد و خورد می‌کنن، بلد نیستن تعامل رو دیگه. و ما خیلی مواقع به پدر و مادرها میگیم این طبیعیه، خیلی نگران نباشین، حذفش نکنید. خیلی پدر و مادرها وقتی میبینن این دو تا دعوا میکنن، دیگه از فردا میگه فلانی که اومد بگی ما نیوم خونتون، چون این بچه‌ها دعوا میکنن اعصاب ما خرد میشه. نه، اجازه بدید، این مرحله گذره. ببینید مثال من براتون بزنم، یه موقعی بچه من 2 سالشه 1 سال و نیمشه، میخواد این بچه 1 سال و 2 ساله ماجیک رو بگیره، یعنی به حد تکامل نرسیده که بگه مثلا ببخشید لطف میکنید این ماژیکتون رو لحظاتی به من بدید، من یه خط بکشم بهتون برگردونم. میتونه اینا رو بگه؟ بگید. چیکار میکنید؟ این ماژیک رو میخوا، خودمدارم هست دیگه، زیاده خواهم، میره ماژیک در دست این میقاپه، یه حولش هم ده موهش هم میکشه، بعد نگاه میکنید گریه کرد. خب چیکار کنم؟ میبینید مراحل بعد، این دفعه میره دستش میکشه فقط هولش میده، نه دوباره گریه کرد. ببین داره رشد میکنه، ولی ما تو همون مرحله اول که اینا گرفت و هول داد و مو کشه دیگه میگیم اینا هیچی، بعد دیگه پیشن نباشن. ولی این بچه رشد اجتماعیش خوب محقق نمیشه. بعد میبینیم بچه‌ای که تو 3.5-4 سالگی بعد بتونه تو گروه همسالش به راحتی 3-4 ساعت قرار بگیره بدون که با هم اختلاف برقرار بشه، میبینی شده 5-6 سالش، میبرش تو یه مهمونی باز همون دعواها رو داره، رشد نکرد. این مرحله گذر رو ما نذاشتیم ازش عبور بکنه، بعد گذاشت عبور بکنن بچه‌ها، نه اینکه فقط وایسیم دعواشون رو ببینیم، نه بریم میانجیگری بکنیم، حل و فصل بکنیم، ولی دورشون نکنیم از هم دیگه، ببینیم مرحله مرحله عبوره. اینجا هم دقیقا همینطوره. یعنی من گاهی اوقات توی جمع مربیانمون اینا گفتم یه جاهایی شما سخت نگید، اگه یه جایی دیدید، نه که عمومیت پیدا کنه، یه جایی این سری موضوعی بچه ها زد و خورد کردن، بذار خودش هم بفهمه اشتباه کرده، بعد شما بیاین میانجیگری بکنید، مشکل رو حلش بکنید. مثلا گاهی اوقات با یه ساعت مثلا راهکار بهتری نداشت برای این که تو خواستت رو به دوستت بگی، بذاریم فکر کنه عقلش کامل بشه. ولی اگر من اینو جداش کردم، یه دونم منم زدم تو کلش، دعواش هم کردم، گفتم نمره انضباطت هم کم میکنم، دیدین که تو مدارس همین اتفاقات میفته، در برخی مدارس راهنمایی و ابتدایی نامینی قرارای بیرونی برای دعوا میذارم، یعنی دعواش نمیرم بیرون، اونجا میدید دیگه خسارت بیشتره، آسیب بیشتره، یاد ندادیم بهش تعامل رو. یه جاهایی باید همین تعامله باشه بین بچه ها، ویژگیشون هم هست، دلیلش هم عرض کردم، یه دلیل منطقی هم پشتشه، اینا چون هنوز به رشد عقلی کامل نرسیدن، گاهی اوقات برای اینکه بخوان قدرت نمایی کنن خواسته هاشون رو از طرف مقابل بخوان، برای همین هم من خیلی مواقع به والدین میگم هیچ وقت به بچه هاتون نگین نترسونید، خصوصا پسرها رو، مثلا مامان جو تو مدرسه اصلا دعوا نکنی، یه مرتبه حولت میدن سرت میخوره به دیوار میشکن، این بچه بزدلوار میاد. نگیدم بهش مادر جون اگه تو مدرسه یکی زد دوتا میزنیش، اینم نگی. به قول آقای دکتر علی قائمی تعبیری داره در این کتاب مشکلات رفتاری، میگه که یکی از نظریه های قدیمه که انسان ها ذاتن پرخاشگرن، یعنی پرخاشگری امر ذاتیه تو انسان،
البته نظریه مقابل اینم وجود داره، حالا ایشون میگه یکی از نظریات اینه. ولی این پرخاشگری رو ما باید اگر ذاتی مدیریتش کنیم. ولی اگر اومدی نه، چون میدونید من یه موقعی یه جایی پای سخنرانی آقایی بودم در تهران، مجلس ختمی هم بود، دیدم که این آقا رفت رو منبر، از اول تا آخر منبر از مرگ و قبر و قیامت مردم رو ترسون. خدا وکیلی خواهرها توی این مجلس همه کپ کرده بودن، ترسن وحشت. بعد اومد پای من، دیدم نمیشه بهش نگفت، تشکری ازش کردم، گفتم اینجوری که شما مردم رو ترسونید فردا باب جهادم باز بشه، اینا ناظر نیستن برن جهاد کنن از ترس مرگ. نباید ترسون، بلکه همونجور که روایت داریم مرگ سخت، از اون وقت داریم مثل بویدن است. خب این وریاش هم بگو، تو چرا همش ترسوندی؟ یعنی بدونیم، نگاه کنیم خواهر رو، چرا ما اینا رو میگیم؟ من هم دیروز یک شنبه داشتم تهران یه مسیری رو میرفتم تو این بزرگراه رسالت، بگم که کنار یه دو تا ماشین مثل اینکه تصادف کرده بودن، اینا هم شروع کردن به دعوا. بعد یک، حالا این ترافیک هم بود، خیابون شلوغ بود دیگه، میشد دید حالا من دوم خدا خیرشون بده ریختن و جدا کردن. ولی تو هم مراحل اولیه یکی واقعا تسلیم، اون یکی اینو بلندش کرد زد زمین و پاش هم گذاشت رو شکمش، شروع کرد بهش مایست دادن. این آقا از اون جنسیه که مادرها کوچیکی ترسوندنش. یه موقع آدم نیاز به دفاع داره، بچه باید یاد بگیره دفاع کنه خودش، همش نباید که کتک بخوره، که حداقل دفاع رو یاد. ولی گاهی اوقات ما کاری میکنیم که بچه خودش هم نمیتونه دفاع بکنه، انقدر میترسونیمش. بذار میگم بذار بچه‌ها بر طبیعت خودشون بیان، تعامل تکامل ببینیم ایجاد میشه توشون، یعنی یواش یواش تکامل عقل پیدا میکنه، میفهمه همه چی هم با زد و خوردیم. ولی از اون برم روحیه شجاعت رو ما ازش نگرفتیم. اینا نیازها این دور است. و ما حالا یه بحثی رو تو این جلسات شاید فرصت نشه، ولی یادم نیه حالا تو مدرسه درخواست کرده بودن، در سوالاتی بودش که در رادیو منبعده بود، که بحث این که ما چطور بچه‌هامون رو شجاع بار بیاریم، شجاعت در بچه‌ها چطور اتفاق میفته، بچه ترسو نباشه، بزدل نباشه. خدمت شما عرض کنم که بعد میدون آدمایی که بزدل و ترسن ناخودآگاه ظلم‌پذیر میشن، نباید این اتفاق بیفته. اتفاقا فرزندان در تراز تربیت دینی بچه‌هایی باید باشن شجاع. البته دختران نمیگیم باید شجاع نباشن، ولی از اون طرف ما از دختر شجاعت کامل رو نمیخوایم که از پسر میخوایم، ما نمیخوایم. حالا بعدا من دلایلش رو اگر فرصت بشه عرض خواهم کرد.
خب پس ببینید این ویژگیه تو بچه‌ها زد و خورد ایجاد میشه، افزایش هم پیدا میکنه. حالا اون وظیفه ما چیه؟ ببینید، مراقب باشیم با ترس‌های بیجا او را بزدل نکنیم. یک، ترس توش ایجاد نکنیم. از اون برم بده ها که بگیم بزن، میزنه بزن. بله میگفتش که به بچه‌م گفتم اگر زدنه نتونستیم بزنیش، حداقل یه گاز بگیر ازش. اینم بده. بله؟ نه نگید اینم. نگید بله. اینم بذارید من بهتون بگم خواهرام. یه فوت کوزه‌گری تو بچه‌ها و دعواش. اگر یه موقعی رفتیم یه جایی، دیدیم یکی یه دونه زد به بچه‌م. حالا بچه‌مونم جست گرفته اونو بزنه، سری نریم جداش کنید. بذارید اونم یکی بزنه. میتونی خیلی دیدین بچه‌ها وقتی انرژیشون تخلیه نشه خیلی فشار عصبی پیدا میکنن. ولی نه اینکه بذاریم ادامه پیدا کن، سری بریم میانجیگری کن. ولی گاهی اوقات نه، این میزنه تا میخواد طرف مقابل بزنه میرن جداشون میکنن. این خیلی حرص داره. بله باشه. نه حالا این که بخوام به هم دیگه بخوام، بچه‌ها من نمیدونم حالا دعوا رو شما چی میگید، پنجه بوکس و نمیدونم مش با چشم و اینا میگی؟ نه بچه‌ها اینجوری هم دعوا نمی‌کنن. ما دیدیم تو مدرسه دیگه، الان ما تو پسرانه 110 تا بچه داریم میبینیم. دعواشون چیه مگه؟ مثلا میاد حالا اینو هول میده. خب خدمت شما هستم، اون یکی مثلا داره میره یه لگد به این میزنه، یکی مثلا بیفتن به جون هم دیگه، هم دیگه رو زخم میزنه، اصلا ما نمیذاریم این حدش اتفاق بیفته. میخوام بگیم این حده باید اینو داریم. البته نگاه کنید یک نکته ای رو که خواهرم گفتم، من یه برداشتی رو بکنم، بزرگ و کوچیک‌تر ما نباید بذاریم اینا به مرز دعوا برسن، اینجا رو باید پیشگیری بکنیم، اینو باید پیشگیری بکنیم. نکته دوم، یه نکته دیگه تو این بگم، آلمان نمونه‌ای که داشتیم، یه پدر برای من ایشون تعریف میگم، میگم آره مثلا میخواست که من بچه‌مو راه دعوا، میگم بهش گفتم بابا جون تو مدرسه کسی میزنته میدونی باید چیکار کنی؟ باید روش نشونه بگذاری. گفت یعنی چی؟ گفت یعنی اولی مشت رو بزن پا چشش که کبود بشه، یه مدت پا چشش باشه درس عبرت بگیره. و اینا بده، یعنی ما دور از اون که نمیخوام خلوص جنگی باریم که دقت کنید من حدش رو چیه گفتم. یه گفتم یه زد و خوردهای طبیعیه بین بچه ها، نه اینکه ما شانتاج بکنیم بچه هامون رو تو دعوا. نکته دوم، پس مراقب باشیم با ترسای بیجا او را بزدل نکنیم. نکته دوم اینه که در زد و خوردها نقش میانجی را داشته باشیم، نه چرا قاضی. اینم توجه کنیم، نقش میانجی نه نقش قاضی رو ایفا بکنیم. اینم یکی از ویژگی هاست که ما باید تو خودمون بهش توجه بکنیم. نکته سوم و آخر، من نکته سوم رو هم بنویسم، خب بکنه آروم میشه بعدش، آروم. این معلومی ریشش مشکل داشته. ما تو این بچه ها میگیم معمولا یک داستانهایی رو برای بچه ها تعریف بکنیم، چون داستان شخصیتی رو تو این داستان قرار داریم، شخصیت شجاعیه، از خودش به دعواها دفاع میکنه. بچه ها میدونین همزاد پنداری میکنن گاهی اوقات از شخص، به شرطی که بتونه با اون شخصیت داستانی که شما میگین خوب ارتباط برقرار بکنه. اگه بتونم، یعنی یه موقع ما آموزش هایی رو بهش بدیم ولی غیر مستقیم، مستقیم هیچ وقت آموزش نه، از اون برم مراقب باشیم. خواهم این رو پسر بچه های ما برخشون خیلی دارن مامانیوار میان. یعنی چی؟ یعنی مادر نگرانی های خودش رو هی انتقال به بچهش میده. اون پسر باید شجاع باشه، نگه خدا رحمت کنه مرحوم حضرت امام رو، در زندگی حضرت امام تو دوران کودکی هفت جای سر امام شکسته بود، میرفتن بازی میکردن فعالیت میکردن، آدم در خیلی شجاع میشه، یکی سردش کن آدم شجاع میشه، این وقت آدم میگان عمل واهم هم نداره. ما نباید مثلا ببینیم باور کنیم مادر دست بچه خون میاد مادر قش میکنه، حالا شما این چه برون به بچه پسر شجاع باید میاد؟ چرا وجود مبارک امیرالمومنین به برادرشون عقیل فرمودن که بر از میان قبیله شجاع برای من همسر انتخاب کن، چون میخوام فرزندان شجاع برای من بیاره. این مسئله ژنتیکی نیست، تا شما فکر نکنین اگر خدمت شما عرض کنم که ام البنین علیها السلام آمد، در خدمت شما عرض کنم که کنار امیرالمؤمنین قرار گرفت، حالا من نکته کوتاهم تو پرانتز بستن، ما امسال تمام کار تعلیم و تربیت مدرسه رو هدیه کردیم به روح خانم ام البنین و بنامونی، یعنی تو این دو سال هر سال باب کار رو هدیه میکنیم به یکی از وجودهای مقدس دیگه، نیت کردیم به نام خانم ام البنین. این بانوی بزرگ اسلام مونس و همدم امیر المؤمنین علی علیه السلام بعد از خانم فاطمه زهرا، که شما فکر کنین ژنتیکی بچه شجاع میشه، نه، حضرت ام البنین محیطی رو فراهم کرد که بچه های شجاع بار بیان. شما ببینید بچه ها ذاتن شجاع هن، یعنی یه بچه میاد شما به دنیا میاد میبینید که مثلا از پوست نمیترسه واقعا. کی اولین بار این بچه جیغ میکشه از سوز؟ وقتی دید چند بار مادرش جیغ کشید. یعنی مادری که دارین ترس. و امروز چون نقش پدرها کمرنگ شده، حضور فرزندان ما در کنار مادرانشون زیاد شده، علاوه بر این که زمانن زیاد شده، از طول سالها هم زیاد شده. شما یه مرتبه این الان یه پسر تا 24-5 سالگی کنار مادرشه داره بزرگ میشه. برای هنگ مامانی میشن بچه ها. مامانی یعنی همون بچه ننه که میگیم. که خوب نیست تو پسرها اینجوری بشه. پسر باید استقلال عمل شجاعتش اینها رو ما در نظر بگیم در تربیت. حالا نکته آخر رو هم من توی این زمینه عرض بکنم. ببینیم چیه. سومین نکته. شما میدونی که در بحث شجاعت بچه ها خدمت شما عرض کنم که نقش آدم های شجاع خیلی مهمه تو این زمینه. یعنی ما باید در حل مسائل بین کودکان گفتگو محور باشیم. همونی که عرض کردم، نگاه کنید یه موقعی ما وقتی بچه ها میبینیم با هم دیگه زد و خورد میکنن، با گفتگو اونا رو ببریم به مرز عقلانیت که بدون راهکارهای دیگری هم برای حل این مسئله وجود داره. یعنی نباید فقط به زد و خورد اکتفا بکنیم. از کلم میانجیگری که میکنیم یعنی صداشون بکنیم، خب ببینیم چی شده، تعریف کنیم. آره آقا داشتم میرفتم این پاشو اینجوری گرفت جلو من خوردم زمین. خب تو چی کار کردی؟ منم یه لگد به این زدم. خب اینجا باید بیاریم عقلانیت رو به بچه ها بگیم. بگیم که خب حالا تو عمدی پاسه گرفتیم. بگه نه آقا من داشتم همینجوری پامو تکون میدادم، پام اومد جلوی افتاد. بگیم خب یا کنیم داریم میبریم به سمت عقلانیت. خب مثلا محمد جان خب تو میپرسیدی ازش ببینی عمدی این کارو کرد یا نه. ببینید یعنی ببریم به این که ریشه رو پیدا کنه. بعد به اونم بگیم که خب حالا چه خوب بود اگر تو هم دیدی عمدی هم نبود دوستت افتاد، یه معذرت خواهی ازش میکردی، کم نمیومد که زبونه، یه معذرت میخواستی ازش. یعنی ببینید میانجیگری و به سمت گفتمان بردن یعنی همین. ولی اینجا توبیخ دعوا جواب نمیده، بلکه بچه ها رو پنهانکار میکنه. شما فردا این اینا میره تو لایه های پنهان یواشکی این کارها رو میکنن. خب بریم ویژگی بعدی. خب نبوده دیگه، بوده یعنی اینو بعد همون گفتمانه رو بهشون گفت دیگه. یعنی خب اگه باز میکنم خوبه ابداره. ما حالا الحمدلله تو مجموعه خیلی نمیگیم بی خطر، مجموعه خیلی خطری نداره. یعنی ایمن سازی ها رو ما سعی کردیم داشته باشیم. حالا یه موقع هم سر یه بچه بخوره به دیوار چی میشه؟ تنشینه میشکنه دیگه. خب بشکنه علمت من میگین حاج آقا چقدر دل سنگینه اینجوری بچه همونو به کی سپردیم. نه واقعا حالا یه موقع بچه هم دیگه یا کنین. من اینو به شما میگم محدود کردن بچه ها خیلی بده. یعنی هرچی ما بچه ها رو بریم به سمت محدودیت آسیب هاشون بیشتر میشه. اصلا خیلی از کارشناسان این نظرشون ها میگن پدر و مادرهای حساس بلاهای بیشتری سر بچه هاشون میاد. چون حساسیت همیشه میدونید پشت سرش باز همون جوری که اینجا گفتیم جنگ ویرانی میاره، خرابی میاره، عدم عقلانیت، خود حساسیت هم عدم عقلانیت میاره. یعنی هیچ که نمیگه حساسیت خوبه. مثلا شما ببینید بخشی از وسواس همین حساسیت های بیجای دیگه، وسواس خودش اینو حساسیت بیجای. ولذا نباید آدم خیلی وسواس توی کارهای بچه ها به خرج بده. و بچه باید بدو بدوشو بکنه، زمینش هم بخوره، بلندم بشه. بالاخره میدونین چیه؟ این اتفاقات به بچه ها رشد میده. عکس العمل خیلی هم ماها مهمه. من یادم یه موقع مهمانی بودیم، هیئتی بود یعنی، تمام شد و بچه ها اومدن تو حیات دوچرخه بازی. بعدش یکی از این بچه ها سوار این دوچرخه‌هاش، بچه کوچیکی هم یعنی مثلا 6 سالش بود بیشتر، ایشون که پازلت نکنه این دوچرخه ترمز نداشت برای خونه صابخونه، رفت خورد به دیوارو، این چرخ عقب دوچرخه بلند شد با کله رفت تو دیوار، شروع کرد گریه کرد. حالا منم شاهد بودم، داشتم میدیدم دیگه، کاری هم نمیشد کرد، خورده بود دیگه. بعد دم گریه کرد، گفتم عمو جون گریه تو بکن بیا منم برات یه ماجرای تعریف کنم. گفت چه ماجرایی؟ گفتم که بچه‌هام دیگه جمع شدن، بقیه هم ببینن حالا عمو سید میخواد چه ما. گفتم من هم یه موقع دوچرخه سوار شدم، بچه که بودم با دوچرخه داشتم میرفتم، خوردم زمین و این زانوی پای راست من بعد زدم من بالا، آثارش هم بود نشون دادم. گفتم این دیدی بهش نشوندم این خورشیدی چرخ رو، دیدی که میله‌های فلزی داره، اینا رفت تو پای من و براشون تعریف کردم. گفتم تا استخونم هم رسید، یعنی استخونم من میتونستم ببینم اون سفیدی استخون. بعد رفتیم و بخیه زدیم و اینم همین جاش بهشون نشون دادم. بعدم این از هم یه اظهار خوشحالی هم کرد که مثلا منم مثل عمو سید مثلا زمین خوردم. یعنی یه جای همدردی با بچه‌ها کرد. حالا من بیام بیووار کنم تو سر کله خود، این بچه‌م مرد چی شد؟ بچه خورد زمین دیگه، کارش که نمیشه کرد، آب ریختن که نمیشه جمع کرد. مثلا ما سال اولی که مجموعه را انداختیم خدمت شما هستم، زمین بازی دخترانه، یکی از بچه‌های پیشترستانی داشت با این میله‌های بار فیکسی جلو میرفت، یه مرتبه دستش ول شده بود و افتاده بود و سرش خورده بود بده. اتفاقا جالب میبودش که همون زمان دوتا مربی هم اینجا بودن تو همین محدوده، افتاده بود دیگه، کاریش نمیشد کرد دیگه. بعد پدرشون خیلی ابراز نگرانی کرده بود، گفته بودم خب نگاه کنم ما دوتا مربی هم اونجا بوده، اتفاق دیگه میفته، ما فقط اینجا باید مدیریت کنیم بعد از اتفاقات. اتفاقا من معتقدم بچه‌ها وقتی یه مقداری با این سختی‌ها مواجه میشن، اینا آب دیده‌تر میشن. خب بریم نکته بعدی. نکته چندم، هشتم، رقابت در بین کودکان. هشتم، رقابت در بین کودکان زیاد میشود و لافزنی هم دارند. حالا براتون توضیح میدم یعنی چی. نگاه کنید بچه ها تو این سن، عرض کردم چون میخوان خودی نشان بدن، یه موقع خودشون رو با زد و خورد نشون میدن، یه موقع میبینید نه با رقابت میخوان خودشون رو نشون بدن، مثلا زور من بیشتره، من ببین تندتر میتونم بدوم، من بهتر میتونم بپرم. ببین این ویژگی ها، من تندتر از تو دوچرخه رو پا میزنم، یعنی این رقابت ها بینشون به وجود میاد. من قبلا هم عرض کردم اگه یادتون باشه تو یکی دو جلسه قبل گفتم ما رقابت هم متاسفانه رقابت سالم نداریم. من حالا با این قید می‌نویسم تقریبا وجود ندارد، تقریبا ما رقابت سالم نداریم، ولی به وجود میاد. اینجاست که نقش ماها مهمه. ما میگیم برای اینکه این رقابت کنترل شود باید چیکار کرد؟ شما بفرمایید. بعد زمینه های بروز استعداد و توانایی های آنها فراهم آید. حالا شما ببینید تو خونه چیکار میکنید؟ برای اینکه این توانایی های بچه ها، استعداد های بچه ها بروز بکنند، واقعا چیکار کردیم تا به حال؟ و نظر ببینید وقتی ما
این توانایی ها رو به منصه ظهور نرسونیم، چون میدونیم وقتی توانایی به منصه ظهور میرسه یه اقناع ایجاد میشه، دیگه نمیخواد من برم لاف بزنم و نمیدونم با دیگران رقابت کنم، اقناع میشم. مثلا شما ببینید یه خانمی که آشپزی خوبی داره، غذای خوبی میپزه، این دیگه نیازی به این نداره بره با این اون رقابت کنه، اقناع میشه. یعنی همین که بینه آشپزیش خوبه، دستپختش خوبه، حتی دیگران تعریف میکنن از این آشپزی او، دیگه نمیاد بگه ها بیا خواهر میخوای پلو بپزی ببینم من بهتر میپزم یا تو، نمیریم دیگه اینو بگیم. تو بچه ها هم همینه، وقتی اون استعدادها و تواناییاشون رو زمینه بروزش رو فراهم بکنیم، دیگه نیازی به این ندارن برن خودی نشان بدن. اصلا نگاه کنیم
خود نشان دادن یک نوع بنویسیمت نداره دیگه، بیماریه روحیست. نه از اون بیماری ها مثل نمیدونم دو قطبی و نمیدونم سادیسمی و اینا رو نمیخواییم بگیم، این رو ولی بیماریه، یعنی فردی که همش میخواد خودش رو نشون بده، این معلومه یک اقناع نشده. اقناع شما مثلا، ما با جدیت این رو من میگم، شما الان خیلی از این زنهایی که بیهجاب بد، حالا بیهجاب که نه بدهجاب میان بیرون، حاضریم اگر زمینه فراهم بشه بیارین همینجا با هم، حالا نمیگم این کارو بکنید، مثال رو بزنم، بیاریم شونه همینجا اثبات میکنیم اینا مشکل روحی دارن، اشکال باور کنید دارن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که میخواد خودی نشون بده. خود نشان دادنه، خود نشان دادن خودش مشکله، آسیبه. خب پس ببینیم بچه ها هم نباید بذاریم به این مرز رسن که بخوان خودشون رو نشون بدن. الان برای که بچه ها اینه چقدر چاپان میکنن، مثلا میاد آره بابای من فلان، حالا باباش هم فلان نیست، باباش فقط بهمانه، همین حده، من اینقدر میبردش بالا باباشو، چیزی نیستش که باباش. لذا ببینید این معلومه که میخواد یه خودی نشون بده دیگه. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما زمینه های لازم رو برای بروز براش فراهم نکردیم. خب بله چی؟ رقابت یا لاف زدن؟ خب این هم بیکاریه دیگه، یعنی بچه هایی هم که اینجوری هم واقعا همینه. یعنی میخوام بگم که اگر ما بتونیم اینو جهتش بدیم، بچه ها نباید به این مرز برسن که این اتفاق بیفته براشون. خب این احساس سرخوردگی پسر و سر یه مشکلی براش محل کنه، لاف زدن که نیستش، هست. الان بحث لاف زدن رو ما میگیم، این ممکن نکته دیگه باشه، نه ممکنه حتی برداشت های شخصی بچه ها باشه. حالا اینو من بررسی میکنم، پسرها اینو میگن یا دخترها میگن؟ چیه بار دیگه بفرمایید که میدونن همه چیزا؟ ممکنه. حالا اینو باید یه بررسی کرد ببینیم چه. پس یعنی عمومیت نداره، نسبت به فردی میگن این رو. آها الان فرد مثال، شاید هم بگن، برای همین میگم بعد بررسی کرد دیگه، بعد اینو بررسی کرد ببینیم که چطور هست. ولی میخوام بگم این نه بحث حتی رقابت هم نیست، بعد ببینیم. البته من اینو میدونم، این دقت رو ما تو برنامه ریزی ها قبلا داشتیم، مثلا حتی کلاس ها که تعطیل میشه، مثلا اول یک روز کلاس های دخترها میره، یه روز کلاس های پسرها، یعنی حتی اینا رو نوبت ها رو سعی کردن رعایت بکنن. برنامه هم که تقریبا مشترکه، حالا باید دید، حالا ممکنه، البته این ممکنه سطح استعداد امسال دخترهای ما پسرها بیشتر باشه، این امکانش هست، یعنی اگر واقعا این حقیقت داشته باشه این امکانش وجود داره که سطح استعداد ممکنه. بعد نکته بعدی اینه که میدونین اصلا توی تفاوت‌های فردی هم ما باید به این لحاظ بکنیم. دخترها هوش کلامیشون بیشتر از پسرهاست، قدرت کلامی دختر. الان شما ببینید بین خانم ها آقایون، خانم ها بیشتر قدرت کلامی دارن یا خانم ها؟ عمدتا خانم ها دارن دیگه. یعنی ناخودآگاه یه سری ویژگی ها تفاوت داره بین دخترها و پسرها که اینا رو ما نباید نادیده بگیریم. و حتی ما دیدیم راست میگن، مثلا گاهی اوقات تو سرودها دخترها سرودهاشون رو بهتر از پسرها هم حفظ میکنن هم میخونن. دلیلش هم ویژگی های تفاوتی دیگه بین دختر و پسر. خب گاهی نه دیگه پیش میاد. بگه اگر دیم نه این شد یک رویه، یعنی شد یک روش برای بچه که همش میخواد همه جا مثلا بگی من بهترم تو بهتر نیست، من نمیدارم بابام اینه تو بابات اون نیست. اگر دیدیم این تبدیل به یک رویه شد، بدونیم که با همون نکته‌ای که من عرض کردم، پدر و مادر زمینه بروز استعداد توانایی رو در بچه فراهم نکردن. خب نکته سومم من در رقابت بگم. یه نکته دیگه تو رقابت بچه‌ها وجود داره، اینو باید خیلی ما بهش توجه بکنیم. ما به رقابت دامن نزنیم، ما به رقابت دامن نزنیم. ما به رقابت دامن نزنیم. خب این هم باید خیلی دقت کنیم. ما خودمون یه بسترهایی رو فراهم بکنیم برای اینکه بچه‌ها با همدیگه رقابت بکنن. یه مجموعه بود قدیم در قوم، تعطیلم شد این مجموعه و یادمه یه سری ما مثلا موضوع شد برای سال نمیدونم بگم 81 ده 12 سال قبل از این، یه موقعی ما رفتیم از این مجموعه بازدید بکنیم. من دیدم که یه سکویی درست کرده بودن توی مجموعه، مجموعه قرآنی هم 10 تا دوچرخه ردیف با چه شکل و شمایل قشنگ هم چیده بودن اینجا، تو نقطه مقابلش هم 10 تا عروسک اندازه خود بچه ها، عروسک های بزرگ چیده بودن این بعد. بعدم قشنگ هم به بچه ها میگفتن که اینا مال شماست به شرط این که مثلا این شاخص هایی رو که متعین کردیم بهش برسید. خب این ما داریم الان اینجا با این حرکت دامن میزنیم، دامن میزنیم به چی؟ به این رقابت های بی جا بین بچه ها. بعدم میدونید خواهرا اینو خیلی دقت کنید، ما همین که استعداد بچه‌ها رو شناسایی بکنیم، زمینه بروزش رو فراهم بکنیم، این بزرگترین لطفیه که به بچه‌ها میشه کرد. وگرنه حد یقف نداره ها، یعنی اگر امسال مدرسه معدل بالا بچه خواستیم با یه ماشین حساب، سال دیگه بعد یه تبلت بهش بدیم، سال بعد بعد یه کامپیوتر بهش بدیم، سال بعد بعد یه دوچرخه بهش بدیم، موتور بریم بالا تا ماشین. یعنی دیگه اینو باید با جایزه بکشیمش جلو، نمیاد وگرنه بالا بچه ها. ولذا نباید اصلا بچه ها رو تو فضای رقابتی قرار داد. ما اگر انگیزش های لازم رو توی بچه ها ایجاد بکنیم این اتفاق میفته، بچه ها رشد میکنن. ما تو هم تو مجموعه با همکاران میدونین هر یکی دو هفته یک بار جلسات دانش افزایی داریم، یعنی ما به روز مطالب علمی رو به همکارانمون انتقال میدیم. در شاید یکی دو ماه قبل از این اصلا بحث انگیزش در بچه ها داشتیم، یه معلم مربی تو محیط کلاس چطور بچه ها رو درنشون انگیزش ایجاد بکنه. ولی من همینجا یه نکته رو عرض بکنم بزرگواران، انگیزش اگر بخواد ایجاد بشه باید یک ارتباطی بین مدرسه و منزل باشه. ماها گاهی قاد میهم یه انگیزش های درونی رو تو بچه ها ایجاد بکنیم، لحاظ علمی شوق آموختن رو در بچه ها ایجاد بکنیم، میدید تو نقطه مقابلش تو محیط خونه نه، این شوق گرفته میشه. مثلا با نوع برخورد مادر توی املا گفتن با بچه، یه موقع تو نوع برخورد مادر در انجام تکالیف بچه. من یه موقعی همین اخیراً برای همکارانم میگفتم واقعا ما باید به سمتی بریم که سختم هستا بچه ها تکلیف که می نویسن لذت ببرند، ولی الان بچه ها تکلیف می نویسن زجر می کشن. از خود پدر مادران باید زجر می کشن
اعصابشون خرد میشه، نمی نویسه، دیر می نویسه، کند می نویسه، بد می نویسه. خب به این مرحله رسیدن در اصل که نه واقعا با تکلیف زمینای فراهم بشه که بچه‌ها شوق انجام تکلیف درشون ایجاد بشه. ما روش‌هایی رو گفتیم به همکارانم، ولی من باز یه بازخوردگیری که کردم نتیجه این شد که گاهی اوقات خود والدین برخوردهای غیر اصولی با بچه‌ها تو تکالیف دارن، یعنی گاهی اوقات تکلیف رو تنبیه بچه قرار میدن، در صورتی که ما بارها گفتیم امور ارزشی نباید تنبیه قرار بگیره. مثلا من همین امسال خدمت شما عرض کنم که در یکی از پایه‌هامون متوجه شدم مثلا معلم بچه که غلط املایی می نویسه، مثلا یک نوع شبه جریمه، غلط نوشی حالا بیا، گفتم مثلا این لفظ همون کار رو بکن، ولی نه با اون لفظ، نه لفظ جریمه، نه اینکه تو غلط نوشتی حالا باید اینا رو بری بنویسی، نه، خیلی راحت تو میتونی انگیزش تو بچه ایجاد کنی، بگی مثلا دختر گلم این کلمه ای رو که غلط نوشتی من حالا اینجا مینویسم چون من میدونم تو بهتر از این میتونی یاد بگیری و بنویسی، چند بار روش تمرین میکنی که دفعه بعد ببینم که چقدر خوب نوشتی. یعنی ببینی همین تبدیل به یک شوق در بچه میشه. خب بگذاریم بریم نکته بعدی، ببینیم نکته بعد چیه. به بازی‌های تیمی و گروهی علاقه‌مند می‌شوند. نهم، به بازی‌های تیمی و گروهی علاقه‌مند می‌شوند. تیمی و گروهی رو من بگم چیه، اینا رو بهش که دقتی بفرماییم. یه شاخصه هایی داره بازی های تیمی و گروهی، شاخصه هایی داره. شاخصه ها رو میخوام بگم ببینیم چیه. زمین ساز فعالیت های من اینجا یه تعبیری رو به کار ببرم، باید بگیم جلل خالق، خداوند چه موجودی را آفریده با چه ویژگی هایی. یعنی گاهی اوقات این که میگن درد و میده درمان رو هم میده، خداوند گاهی اوقات برخی ویژگی ها رو میده، در معادلش هم یه ویژگی هایی میده که بتونه اونها رو مدیریت بکنه فرد. یعنی همین که بچه ها به بازی‌های تیمی و گروهی علاقه من میشن، یعنی شوقی ایجاد میشه برای اینکه بتونن تخلیه انرژی جسمی بکنن. ولی گاهی اوقات ما این کار رو نمی کنیم. ببینین خواهرام، تو کودکان یادتونه قبلا هم ما گفته بودیم پر انرژی هم. این انرژی اگر جهت دار باشد به یک ویژگی مثبت می‌گردد. جهت دارش کنیم تخلیه انرژی بچه‌ها رو، مثل بازی. اون وقت نگاه کنیم، مثل بازی، بعد نتیجه بازی میشه هوشمندی. بچه باهوش میشه، هوشمند میشه. خب یه موقعی نه، میرون کودک نمیشه. میدونین این نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه شراره، آزار رسانی دیگران. میخواد این انرژی رو مصرف بکنه، ولی چون جهتش ندادیم این انرژی رو بی هدف میاد مصرف میکنه. پدر رو اذیت میکنه، مادر رو اذیت میکنه، دویدنهای بی جا داره، حرکات بدنی نابجا داره و دیگران آزار میبینن و اذیت میشن. ولی تو ببینید این انرژی توش قرار داده شده، از اون طرف هم یه ویژگی اجتماعی پیدا میکنه که دوست داره بره تو گروه قرار بگیره،
گروه میدونین معمولا انگیزش رو تو انسان‌ها افزایش میدن. شما یه موقع یه مسیری رو تنهایی پیاده میخواییم برید خسته میشید، ولی همون مسیر رو تو راهپیمایی چند برابرش رو میبینید خسته هم نمیشید. انگیزش ایجاد میکنه گروه برای انسان. خب بریم دومی شاخصه رو بگیم چیه. گاهی اوقات وقتی ما میگیم بازی تیمی و گروهی، خودش میتونه زمین ساز فعالیت های فکری باشد. یعنی گاهی اوقات بازی فکری گروهی انجام بدن بچه ها، تو گروه قرار بگن بازی های فکری انجام بدن، این میتونه یکی از شاخصه ها باشه. یعنی رشد جسمی، رشد فکری. یکی دیگر ویژگی هایی که داره اینه، شاخصه ها زمین ساز تعاملات اجتماعی میگردد. وقتی تو گروه قرار میگیره ناخودآگاه به تدریج یاد میگیره که با گروه هم چطور تعامل بکنه. خب همین سه تا شاخصه بسته، میشه شاخصه های دیگری را هم براش نوشت. یک دیگر ویژگی اینه که تو این سن به قوانین و مقررات پای بندی نشان میدهد، ولی به شرطها و شروطها. یعنی شرط و شروط داره. چند تا نکته باید باشه. یک، قوانین برای او شفاف سازی شود. اینو باید دقت کنیم، یعنی قانون باید براش مشخص بشه، روشن بشه، تبیین بشه قانون براش. دو، مراقب باشیم تعدد قوانین نداشته باشیم. یعنی چی؟ تو پرانتز رو دقت کنیم، قوانین کوتاه، محدود و گویا باشد. گاهی خود نمید برای بچه ها لیست بلند بال. من یه مدرسه رو تو تهران رفتم، چند ماه قبل از اینم رفتم، باورت نمیشه، ببخشید اصفهان رفتم، دیدم که یه دیوار شاید مثلا از اون بالا تا پایین مثلا یه دیوار حدود 3 متر همینجوری قوانین مختلف برای بچه‌ها نوشته شده و توی مدرسه ابتدایی. من خودم حوصله‌ام نکشید اینا رو بخونم. حالا ببینید کسی حوصله‌اش میکشه رعایت بکنه. گاهی وقت ما نباید دنبال قوانین زیاد باشیم. بعد مثلا یه چشم‌اندازی رو برای بچه‌ها محدود گویم. مثلا من الان از شما سوال بکنم، میدونی مثلا کشور ما یک چشمنداز 20 ساله‌ای ترسیم شد دیگه براش تا سال 1404 تو عرصه‌های مختلف علمی، سیاسی، فرهنگی. شما به نظر شما این سند، این چشمنداز چند صفحه است؟ بله؟ برای یک کشور سند چشمنداز 20 ساله نوشته شده چند صفحه است؟ بله؟ کل این سند یک صفحه است. برای 20 سال نظام سند چشمنداز نوشتن یک صفحه. یک صفحه یه مقدار شما رو آچار بگین یکم پشتش هم میاد. در سطح ما میگیم برای 20 سال یک نظام تو عرصه‌های مختلف باید 1000 صفحه سند نوشته بشه دیگه. اصلا تو سند نویسی همینه، قانون نویسی هم قانون نباید خیلی گسترده باشه. باشه بعد ببینیم. بله، ما این بندش ممکنه برای روش کتابچه در بیاد، برای اون فردی که میخواد اجرا بکن تبیین بشه این بند برای اون، ولی اصل قوانین باید مختصر باشه. لذا ما باید مراقب باشیم. خواهرایی که تو خونه خیلی برای بچه‌ها قانون گذاری میذارن، بچه‌ها رو قانون گریز میکنن، در صورتی که بچه‌ها باید میگه اصلا ویژگیش اینه به قوانین تو این دوره باید پایبندی داشته باشه، نه اینکه باید داشته باشه، اصلا ویژگیش اینه که پایبنده. ولی چی کار ما میکنیم؟ گاهی اوقات بچه ها قانون گریز میشن. خب یه نکته دیگه، البته نکات زیادی رو من تو این زمینه دارم، چون مهمه براتون می‌نویسم. ببینیم دیگه چی باید بگیم. نکته سوم، بله شفاف نبوده دیگه. مثلا اینه که آقا بگه خانم من شام رو شب میخورم، بعد شما ساعت 10 شب میگه چه ورزشه؟ گفتم شب از ساعت 6 دیگه تا موقع خواب شد، من 7 منظورم بود. نگفتی که 7، اگه من درست میکردم. یعنی موقع قانون که میگیم شفاف باید باشه یعنی همین. یعنی اگر ما میخواییم بگیم مثلا تکلیفت رو بلافاصله بعد از کارتون دیدن بنید، باید بهش بگیم مادر جون کارتون رو میبینی، بلافاصله بعد از کارتون تکلیفت رو انجام میدیم. حالا روی اینم من حرف دارم، بذاریم نکات رو بگم. نکته سوم، قوانین باید متناسب با گروه سنی تنظیم گردد. بذاریم کنم قانون نباید خوشایند من باشه، من پدر، من مادر، من مربی.
قانون باید خدمت شما عرض کنم که بر اساس توانایی طرف مقابل چیده بشه. و واقعش هم اینجوریه. ما یه موقعی تو مدرسه بحثی رو داشتیم، حالا انشاءالله دعا کنیم ما بتونیم این رو محققش کنیم. من یه موقع به دوستان گفتم، به معاون اجرای مجتمعمون گفتم که شما از این به بعد یه کارنامه انضباطی هم برای مادر پدرها آماده بکنید بدید. خودش هم تعجب کنم آجا برای گفتم بده یه بچه‌ای که صبح دیر میاد مدرسه، یعنی مقصر کیه؟ پدر و مادر. بچه مقصر نیست، اونا برنامه ریزی خوبی نکردن. مثلا من یه روز یکی از بچه‌ها رو دیدم در پسرانه، دیدم دیر اومده بود. دیر میاد دیگه، ما بیرو دروستی گفتیم نگاه کنیم بعد توجه بشه. حالا روی این من انشاءالله بعد از برنامه خواهرایی که برای مجتمع ما هستن بمانن، من 5-6 دقیقه چند تا نکته رو میخوام محضر شما عرض کنم، اونجا میگم. خدمت شما عرض کنم که نکته‌ای که وجود داره همینه. بچه‌ای که دیر میاد مقصر پدر و مادرشن. و دیدین ما پیامک‌هایی رو هم حالا تو پسرانه بیشتر، در دخترانه کمتر، برای خود اولیا ما میفرستیم. تذکر رو به اولیا میدیم. مثلا دخترانه حتما یکی دو روز پیش پیامک‌هایی رو برای والدین دریافت کردن، من باب اینکه بچه‌هاشون صبحانه نخورد. ما برای شما میفرستیم. چون بچه‌ای که صبحانه نمیخوره او مقصر تام نیست، ممکنه یه جزئیات تقصیر ما نتونستیم خوب برنامه برای او بریزیم، همون نکته‌ای که یکی دو جلسه قبل گفتم. شما ببینید تو قوانین همینه. یعنی پدر و مادرها گاهی اوقات دانش‌آموز دیر اومد، من بهش گفتم عمو جان دیر اومدی چرا؟ پشت درم میمونن دیگه، دیر میان دیگه. گفت راستش آقای تراشم، بابام کتابشو گم کرد، داشت دنبال کتابش میگرد، دیر شد. بابا خب ببینید بچه ها آماده برای اومدن، بابا داره دنبال کتابش میگرده. حالا خوبی این بندم اینه که خیلی این بچه ها رو به اسم نمیشناسن، خیالتون راحت باشه. یعنی گاهی اوقات میگن من نمیدونم، الان همینی که دارم میگم نه فامیلی خودش رو میدونم نه باباش رو میشناسن، و اگه بشناسن نمیپرسن. خیلی مواقع اگه بدونم این مثلا باباش که مادرش که، معمولا که نه قاطعیت میگم نمیپرسن ازشون چی شده مثلا دیر اومد. بچه‌ای که شناخت ظاهری فامیلی شناخت ظاهری دارن، فامیلی هاشون رو نمیدونم، گاهی اوقات ازشون پیجویی میکنم. لذا قوانین باید متناسب باشه. ما الان بخشی از قوانین مدرسه‌مون بر بچه‌هانی برای والدینه، یعنی والدین باید انجام بدن. برای همینم یادتونه توی تابستون ما تک تک شما رو خواستیم، با اینکه واقعا هم خیلی وقت گرفت شما بریم، ما حدود 200 تا ولی رو هر کدوم رو بین نیم ساعت تا یک ساعت وقت گذاشتیم. خیلی وقت مجموعه رو گرفت که ما قوانین رو برای والدین تدوین کنیم. خیلی روشن دیگه، بگیم آقا میتونی بر اساس این بیای. بذار ما بگیم دلیل هم داریم. دلیل اینه که اون وقت شما وقتی قوانین بهش عمل نمیشه، چون گروه اونجا حضور داره، گروه آسیب میبینه. خب شاید یه ولی بگه خب حالا این که مهم نیست، حالا من بچه‌ام دو رو نمیاد، مهم نیست که. یا مثلا من یادم میاد ولی پارسال به من میگفت آقا مثلا بچه من مریضه، حالا بیا تو کلاس بمونه. گفتم خب بچه شما تو کلاس بمونه بعد یکم بالا سرش باشه دیگه، خود شما قبول دارین بچه تنها تو کلاس بمونه خدایی نکرده یا آسیبی ببینه؟ شما فردا اما مطالبه نمی کنین بچه مریض تو نگه دار تو خونه خوب بشه، بله قوانین رو شما بر ما تنظیم نکنید، بذارید مدرسه بر اساس قوانین خودش پیش بره. لذا قوانین باید متناسب با گروه سنی باشه. البته ما از شما ممنون میشیم، حالا ما انشاءالله یک جلسات پرسش و پاسخی رو هم بنامون هست بگذاریم اونجا، واقعا اگر نمونه های شما داریم میدونیم قانونی متناسب با بچه ها بگید، ما شاید ما هم اشتباه بکنیم، ما هم ممکن الخطاییم دیگه، ولی سعی کردیم. مثلا شما برای نماز بچه ها شما باورتون نمیشه، شاید ما یه کارگوری داشتیم ساعتها رو موضوعات مختلف نماز بحث کردیم، یعنی سعی کردیم موشکافانه روش موضوعش بحث بکنیم. بچه‌ای که وضو نمیگیره چیکارش کنیم؟ بچه‌ای که یه موقع الان اشتیاق به حضور در نماز نداره باید چیکار کنه؟ خود فضای نماز رو باید چیکار کنه؟ تک تک اینها روش فکر شده، ولی بازم میگیم ممکنه اشتباهات هم اینجا انجام شده باشه، یعنی اشتباه معنی که قانون اشتباه وضع شده باشه. این ما شنونده ایم، بگید گاهی اوقات نامه حتی برای خود بنده بنویسید اگر مواردی میبینین هست که دوست هم ندارین کسان دیگه هم بدانن، بنویسید به آقای بیگدلو دفتر ما بدید به من میرسونه ایشون.
اما بریم نکته سوم. نگاه کنید، ما اگر یه چیز میگیریم بعد جاش یه چیز بدیم دیگه بهشون، دیگه چی داریم جاش بهش میدیم؟ باورتون نمیشه گاهی اوقات برخی پدر و مادر، حالا این عمن بشنوید ولی نشنیده بگیرید، یه موقع یه مادری آمد و وضعیت خونهشون رو توصیف کرد برای من چطوره، یعنی همین شبیه همینی که شما فهمیدید ولی یه مقداری به هم ریخته، بعد مادر هیجانات، پدر دعوا، نمیدونم، و مادر یواشکی گفت مثلا بذارین بچه تلویزیون ببینه بهتره، یعنی بین بد و بدتر این بده بهتره، یعنی آسیبی که شما دارین وارد میکنین بدتر است، یعنی واقعا یه جایی تلویزیون ببینن بهتره بچه‌ها، جایی که ما می‌بینیم در معرض آسیب بیشتری هستش. اینا رو ما باید دیگه تحلیل بکنیم خود ما والده، ببینیم چیکار. ولی ما اینا میتونیم برنامه بریزیم برای بچه‌هامون. ما الان مشکلمون عدم برنامه ریزیه، که حالا انشاءالله من تو جلسات بعدی بخشی از بحث برنامه ریزی رو هم برای شما دارم. تو این 7 سال بچه وقتی قرار عبد بشن باید براشون برنامه داشته باشیم دیگه، اونجا من میگم. پس قوانین باید متناسب با گروه سنی تنظیم بشه. نکته چهارم، ضمانت اجرایی داشته باشن. حالا من ضمانت بگم یعنی بین والدین، خودش میشه ضمانت اجرایی، مامان یه چی نگه بابا یه چیزی بگه، همین که هماهنگ ما داریم عمل میکنیم داریم ضمانت اجرایی رو به سمتش حرکت میکنیم. یک دیگه ضمانت اجرایی یعنی چی غیر از هماهنگ بین والدین؟ اصلا بحث نظارت بر اجرا خیلی مهمه. من یه موقع یه قانون میدیدم میزنم سینه دیوار، خودم دارم کارو خودم میکنم، خب این ضمانت اجرایی نداره. لذا ببینید هم در یک کشور ما هم قوه مقننه داریم، هم اجراییه داریم، هم قضاییه. یعنی گاهی اوقات ما باید نظارت بر قوانینمون هم به جا باشه، یعنی نظارت هم باید به صورت جدی بهش توجه بکنیم. خب اینم نکته چهارم. یه نکته آخر و پنجم اینم بگم، این شرط و شروطها رو ما تکمیلش کنیم. نکته پنجم، قوانین چرا دیگه قهری هم میخواد دیگه تنبیه، ولی تنبیه بر اساس هم اصولی که ما تو دوره قبل گفتیم باید باشه. قوانین باید رشد دهنده باشد. نیا کنیم اینم بهش توجه کنیم، قانون نباید آسیب رسان باشد، باید زمینی رشد رو فراهم بکنه. میدونین گاهی اوقات ماها، میدونین چرا من این رو نوشتم؟ گاهی اوقات قوانین ما منفعت طلبانه است، یعنی نیاز بچه رو در نظر نگرفتیم، آسودگی خودمون رو در نظر گرفتیم. مثلا بابا و مامان میخوان به موقع بخوابن، یعنی چی به موقع بخوابن؟ مثلا بعد از ظهر ساعت 3 تا 5 بخوابن مامان بابا. بچه‌ای که نیاز به خواب هم باید بخوابه، قانون خونه اینه باید ساعت 3 تا 5 بخوابید. ظلمه دیگه، آسیبه دیگه، نباید اینجوری باشه دیگه. یعنی قانون باید زمینه رشد رو در بچه‌ها فراهم بکنه، نه مانع رشد بچه‌ها بشه، نه مخالف با نیازهای اونها باشد. خب بریم نکته آخر رو هم من برای امروز عرض بکنم. یکی دیگه از ویژگی اینه که اگر نکته دهم یازدهم بعد یازدهم نکته یازدهم اینه که اگر مسائل پیرامونی بر وفق مرادش نباشد اعتراض میکند، اگر مسائل بر میل اون نباشد اعتراض می کند. یعنی چی؟ من میل رو بذارین یه جور دیگه معنا بکنم، یعنی بگم میل دو نوعه، یک نیازهای حقیقی و لازم، دو نیازهای کاذب. گاهی اوقات میل بچه به نیازهای حقیقیشه، گاهی اوقات میل بچه به نیازهای کاذبه. خب این دو نوع، تو دو نوعش هم اعتراض داره. یعنی حتی گاهی اوقات ببینید از نگاه ما نیاز کاذب، مثلا الان پافشاری داره، مثلا من تبلت میخوام، نیاز کاذبه. و خدمتتون عرض کنم که اعتراض میکنه اگه براش نخرید، دائم غرغر میکنه، ناراحتیاش رو بیان میکنه. ما آدم نمیدونه خواهر آقا جامعه ما داره به چه سمت و سوی حرکت میکنه، چرا اینجوری داریم میریم جلو. یعنی حالا تو از جون جمع حاضر من عموم رو دارم میگم، مثلا رفته برای بچه 2 ساله تبلت خریده، 2 سال، یعنی دیگه بر از چه منطقی؟ بنده سوال میکنم، گفت خریدم آجا کارو خوبی کردم یا بدی؟ گفتم خب چرا حالا دم همه فامیل دارم، بچه هم یکی دوبار رفته دیده دست مردم، نمیخوام گدابار بیاد بچه اینجوری. بعد بهش میگه بابا یه همبازی برای بچه هات پیدا کن. نمیتونم، نمیشه، همبازی کجا گیر بیارم؟ تبلتر بودو میریم میخریم، ما اینو میگیم نمیتونیم. یعنی نیاز حقیقی رو برآورده نمی کنیم، 1001 بهانه هم براش میاریم، ولی نیاز کاذب رو میبینیم گاهی قادم زیر سنگم شده میریم فراهم میکنیم براش. بذار ما باید بدونیم با میل های بچه ها و چطور برخورد بکنیم. من دسته اول رو میگم، یا خواهی نیاز حقیقی و لازم با شناسایی و برآورده شود. خیلی روشن شد دیگه، روشنه دیگه. یعنی نیاز حقیقی باید شناساییش بکنیم، برآوردهش هم بکنیم. حتی ببینید یه حتی هم می‌نویسم، حتی قبل از ابراز او، یعنی حتی قبل از اینکه ابراز بکنه، نیاز حقیقی رو باید براش برآورده کرد. اما نیازهای کاذب باید ما داریم بچه های 7 سال دوم رو میگیم، ما نه بچه های زیر 7 سال. زیر 7 سال روش هایی رو داشتیم قبلنا من گفتم. ببینید در نیاز های کاذب، یک باید تبیین صورت گیرد، براش روشن کنیم که این مورد نیاز تو نیست، لازم نداریم. خود تبیین خیلی مهمه که چطور صورت بگیره. ما یکی از روش‌هایی رو که میگیم استفاده از زبان او برای پاسخ و نتیجه. یعنی من به جایی که بهش بگم کاری بکنم که خودش بگه. مثلا یه موقعی من بگم که خب مثلا تو میگی تبلت میخوای، حالا بچه چند ساله؟ 10 ساله. برای چی میخوای راستی مادر جون؟ دوستام دارن، منم میخوام داشته باشم. خب حالا میگه هر چی دوستات دارن تو هم باید داشته باشی. میگه هر چیزی رو نه، ولی تبلت رو آره باید داشته باشم. حالا برای چی میخوای تبلت رو؟ میخوام بازی کنم. چی بازی بکنیم؟ فلان بازی ها. یا کنیم میبریم میشه. همینجوری میبریم تا به این نتیجه برسیم که خب الان آیا موقع اصلا بازیه به این شکل؟ تو الان تلویزیون داری روزی 1-2 ساعت میبینی؟ بازی کامپیوتری هم که داری میکنی اینم بیاد روش. واقعا این خوبه به نظر خوده؟ تو جای ما بودی برای بچت میخریدین؟ ببینید میبریم جلو تا برسونیمش به نتیجه، منتج به نتیجه بکنیم، ولی از زبان خودش خیلی استفاده بکنیم. یواشکی اینو بگم، حتی تو زندگی مشترک زنها و مردای موفق، زنها و مردایی هستن که گاهی اوقات نه رو از طرف مقابل بشنون، خودشون نه نگن، آره رو از طرف مقابل بشنون. اینا واقعا هنره ها. یعنی ما باید جوری تبیین بکنیم که نه اینکه من تبیین وقتی میگم بکنم، نه اینکه من بشینم تبیین بکنم، گاهی اوقات نه، من مدیریت میکنم، رهبری میکنم تا جایی که به اون نتیجه لازم برسیم. خب این یک راه، باید تبیین صورت بگیره. نکته دوم، قاطعانه برخی از بیانگردد، باید قاطعانه باید بیان بشه. قاطعانه میدونین یعنی چی؟ یا کن قاطعانه به معنای تندی کردن، دعوا کردن، زور گفتن و غیره نیست. اینو خیلی دقت کنیم. قاطعانه یعنی ببینید، من حالا یه تعریف قاطعانه بکنم. قاطعانه یعنی باید مطلب مورد نظر را به نتیجه لازم برسانیم. گاهی با استمرار بر حرف خود و چیزای دیگه. این قاطعانه یعنی همین، آدم منطق خودش رو بیان میکنه، تبیین میکنه، پای حرفش هم هست، عقب نشینی هم نمیکنه. ولی اون نظری که داریم میگیم نگاه کنیم، ما الان پیش فرض و متوجه شدیم که کاذبه، نه اینکه مرددیم حقیقی یا کاذب. بذار بریم جلوتر بگیم نه، مثل که نیاز حقیقی هم برای بچه ما بوده، پس بذار براش بخرم کوتاه بیاییم، یا نه گریه کرد کوتاه بیاییم. نه، قاطعانه روی اون نظر خودمون پیش میریم. فستقم کما امرت، یعنی استقامت میورزیم روی اون خواسته، یعنی روی اون مطلبی که ما به فرزندمون گفتیم. بله، خب
اینجاست که ما میگیم قاطعیت باید باشه. اینجاست که ما میگیم قاطعیت باید باشه، یعنی اینجا بگیم نگاه کن مادر جون، من که محتاج پول تو نیستیم که بخن. ما میگیم به درد تو نمیخوره، یعنی تو هم پول داشته باشی نباید بخری. یعنی این رو باید بهش بگیم. خب ما پافشاری میکنیم. من یه مثالی براتون بزنم.
یه فواره، یه حوضی داریم، وسط یه حوضی فواره، شیر این فواره رو باز میکنه، آب میره بالا. تا کی میره بالا؟ بگین قهرم. تا کی؟ میره تا هم بی نهایت. اینجا ما یه جاذبه داریم دیگه، جاذبه زمین. تا وقتی میره بالا، اینی که دیگه ذره رفت جاذبه زمین میگه خب دیگه دست من خارج شد، ولش کن بذار بره. میره دیگه. جاذب مقاومت خودشو میکنه، اونم داره زور خودشو میزنه، ولی همیشه کی پیروزه؟ جاذبه. یعنی بالاخره یه جایی شکسته میشه میاد پایین. نه نمی